let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم، هم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و هم شنوندگان عزیز رادیو تبیین. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشین. موضوع برنامه امروز ما بحث حقوق بشر امریکاییست. بیشتر هم میخواییم درباره رژیم صهیونیستی و رفتارهای وحشیانه این رژیم صحبت بکنیم. در هفته بزرگداشت حقوق بشر آمریکایی هستیم و اینکه تبیین میکنیم حقوق بشر آمریکایی رو و حرفهایی که آنها میزنن با عملی که منافات داره با این حرفها و شعارها. با ما باشید با برنامه امروز گفتگوی سیاسی.
اگر در پی درک نوع حقوق بشر آمریکایی باشیم، بایستی به 70 سال حمایت تمام عیار آمریکا از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست. تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی. سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 17:33 است. همراهان ما در رادیو تبیین و رادیو گفتگو میخوایم درباره بحث حقوق بشر آمریکایی صحبت بکنیم. یک بخشی رو ابتدای برنامه میشنویم، برمیگردیم با دو میهمان محترم که در استدیو برنامه حضور دارن، گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
اگر در پی درک نوع حقوق بشر آمریکایی باشیم، بایستی به 70 سال حمایت تمام عیار آمریکا از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی اشاره داشت که نسل کشی ملت فلسطین را رقم می زند. آمریکا از عملکرد اسرائیل تا عرصه نهادهای بین المللی اقدامات این رژیم را پوشش داده و بیشترین حمایت خارجی و کمک تسلیحاتی را نیز از این رژیم اعمال می نماید. سالهاست آمریکایی ها ده ها قطعنامه سازمان ملل و سایر مجامع حقوق بشری درباره اسرائیل را به تو یا خونسا نمودند و در مقابل پوشش همه جانبه مالی، سیاسی و رسانه‌ای از جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی را در صدر تلاش های حکومتی خود قرار دادند. حمایت از تروریسم، محاصره مردم غزه، نادیده انگاشتن کشتار کودکان و به رسمیت شناختن آپارتاید صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی از جنایت های آمریکاست و تأسف بار این که امپراتوری رسانه‌ای آمریکا به وارونه نمایی واقعیت‌ها نیز می‌پردازد. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ خواهیم داد که علل حمایت همه جانبه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی چیست و این وضعیت چه تأثیری بر افول قدرت نرم آمریکا در جهان دارد.
وقتتون بخیر باشه. خانم ها و آقایان، دو میهمان محترم در استدیو برنامه ما حضور دارن، جناب دکتر داوود آمری، دبیر کل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی، و جناب دکتر نیما رضایی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای آمیری موافقین از حضرت عالی شروع بکنیم؟ حالا بحث حقوق بشر که مطرح میشه، من میخوام نسبتش رو با آمریکایی ها بدونم، یعنی بدونم که آمریکایی ها چه نگاهی به حقوق بشر دارن، علارغم اینکه خب در مباحث تئوری بسیار صحبت میشه، اونجا حرف زده میشه، اما در عمل میبینیم که رفتاری که با کشورهای دیگه دارن و تجربه که ما داریم از رفتارشون با کشورهای دیگه، مخصوصا دو جنگ اخیری که در منطقه ما را افتاد در عراق و افغانستان، خلاف اون حرفهای زیبا عمل کردن. بفرم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خصوص سوال جناب علی، مقدماً هم گرامی بدارم یاد و خاطره شهدای 12 تیر ماه، روزی که امریکایی ها یکی از بزرگترین نقض های حقوق بشر علیه بشریت رو رقم زدن و هواپیمای مسافربری ما رو مورد هدف قرار دادن و متاسفانه هیچگاه هم از این کار ددمنشانه عذرخواهی نکردن و حتی مسبب اون رو بهش مدال دادن و این نمادی شد برای نقض حقوق بشر امریکایی در دنیا و امروز ما این ایام رو به این واسطه گرامی می‌داریم. فرصت بسیار خوبی است و این ابتکار رهبر معظم انقلاب موجب شد که فرصتی پدید بیاد تا هم تبیین بشه نوع و نگاه امریکایی‌ها به حقوق بشر، در این حال فرصتی برای تطبیق حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر امریکایی بشه. در کنار این خوب این فرصت و مجال رو هم به نخبگان و اندیشمندان دنیا میده که تو این زمینه گفتگو کنن و صحبت. اما برای پاسخ به سوال شما من میتونم دو تا نکته عرض بکنم. نکته اول این که حقوق بشر امریکایی یک ظاهر بسیار زیبا و خوشایند و جذاب و یک باطن بسیار خشن، زشت و نازیبا داره. اونجایی که امریکایی ها تلاش میکنن از حقوق بشر به عنوان یک پوشش، به عنوان یک نماد، به عنوان یک ویترین برای تحت فشار قرار دادن ملت‌های مسلمان، ملت‌های آزاده دنیا و مخالفین خودشون استفاده کنن، اونجایی که منافع خودشون اقتضاء میکنه و اساساً حقوق بشر میشه ابزاری برای تامین منافع خودشون، اونجایی که اساساً وقتی معادله سنجش در حوزه حقوق بشر میشه خودشون رو استثنا میکنن و سیاست دوگانه ای رو در دنیا پیگیری میکنن. این یه نگاهیست که ما به عنوان یه نگاه که تلاش میکنه امریکا از خودش یک ظاهر زیبایی رو فراهم بکنه دنیا پشت این تابلو حقوق بشر بیسته داریم، اما یک باطن زشت داره. باطن زشت هم داخل سرزمین های امریکا هم در سراسر جهان. متاسفانه ما داخل سرزمین امریکا هم شاهد نقض حقوق بشر فراوانی هستیم. امروز رنگین پوستان و سیاه پوستان در امریکا از هیچ حق مشروع و مناسبی به صورت عملی برخوردار نیستن. اخبار متعددی را از اونجا میشنویم. امروز در بسیاری زوایای سیاست‌های راهبردی در امریکا هنوز نگاه نژادپرستانه سفیدپوستی رو ما به راحتی می‌بینیم و موضوعات متعدد و مختلفی که میشه از اون نام برد. حتی آمریکایی‌ها پرونده مفصل و بزرگی علیه زنان و نقض حقوق بشر علیه اونها رو در دنیا دارن. اما خارج از امریکا اون چیزی که خیلی مهمه ذهنیت و تصویری است که امریکایی ها از حقوق بشر در دنیا ساختن. یک تصویر غیر صادقانه، یک تصویر استثناگرایانه که اجازه میده به هر کسی که زور و قدرت بیشتری داشت حقوق بشر در حقیقت به عنوان یک ابزار و سلاح ازش استفاده کنه. امروز ما شاهد تجاوز امریکایی‌ها و مداخلهشون در جنگ‌های متعدد در دنیا هستیم. امروز شاهد تحریم‌های ظالمانه علیه ملت‌های مختلف که ابعاد مختلفی از نقض حقوق بشر رو درون خودش داره رو شاهد هستیم. اساساً تروریسم که زاییده تفکر امریکایی در دنیا هست و یکی از موضوعات مهم نقض حقوق بشر در دنیا هست، امروز توسط اونها مدیریت میشه با گونه های مختلف. حتی ما امروز شاهد گونه های جدیدی از حوزه تروریسم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای هستیم. لذا اون چیزی که ما از حقوق بشر امریکایی میتونیم نام ببریم اساساً تحریف حقوق بشر هست. البته امریکایی ها تلاش کردن یه ذهنیتی رو در دنیا فراهم کنند که ملت‌های مسلمان به خصوص ایران مخالف حقوق بشره، در حالی که جمهوری اسلامی هیچگاه مخالف حقوق بشر در دنیا نبوده، همواره موافق با حقوق بشر بوده و اصلا حقوق بشر اسلامی گامی فراتر از حقوق بشر متداول و بیانیه صحبت میکنه. ما در حقوق بشر اسلامی غیر از حقوق برای انسانها، تکلیف انسانی و کرامت انسانی در مقابل جهان رو هم برامون موضوعیت داره و طرح میکنیم. امروز به نظر میرسه یکی از موضوعات مهم در حوزه جهاد تبعین تعریف درست و تاریخ نویسی درست از حقوق بشر در دنیاست و تعریف دقیق از نقض حقوق بشر توسط امریکایی‌ها هم در داخل سرزمین امریکا هم بیرون از اون هست. درست. که امیدواریم این برنامه این فرصت رو برای ما فراهم کن.
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر رضایی، علم روابط بین‌الملل میگن که از امریکا آغازگر بود و خب نظریه‌های روابط بین‌الملل از اونجا منشأ گرفت، این بعد رئالیست‌ها بودیم، بعد لیبرال‌ها بودیم و حالا نوهایی که داشتن. خب تو بحث لیبرال ها موضوعی به نام صلح خیلی موضوع مهمیه و نظریات گوناگونی هم اونجا پرداخته شده و گفته شده. اما سوال اینه که چرا آمریکایی که ما میگیم که مهد مثلا اولیه روابط بین الملل هست، موضوع صلح براشون مهم بوده، اما توی عمل ما همچین چیزی نمیبینیم. باز اون دیدگاه های رئالیستی، نه نئورئالیستی، هم تازه رئالیستی هم داریم ازشون میبینیم. علت چیه؟ نتونستن نظریه پردازان اونجا به قول معروف حرف خودشون رو به کرسی بشونن، یا نه اونا رو بعد بگیم آقای بحثای آکادمیک کلاسی که مثلا دانشگاهی فقط.
درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر عاملی بزرگوار و شنوندگان عزیز. ببینید، در رابطه با نکته‌ای که فرمودید، حالا واقعا یک سیری که ذکر فرمودید کاملا درست و منطقیه. ببینید، آمریکایی‌ها حالا بعد از جنگ جهانی دوم که دیگه عملا وارد شدن، حالا بعد از جنگ جهانی اول باز هم اون سیاست انزواگرایی رو برگشتن به کشور و دکترین مونروه، ولی بعد از جنگ جهانی دوم خب دیگه آمریکا یک تکلیف اصطلاح خودش مبتنی بر همون اکسپشنالیزم، اون استثناگرایی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن که ما یک ملت استثنایی داریم و یک رسالتی داریم که باید حالا اصطلاحا جهان رو نجات بدیم. آمریکا از همون زمان لابلای قدرت اجباریشون، قدرت سختشون که بالاخره اومده بودن یک ابرقدرتی به نام قبل از بالاخره در حین جنگ جهانی دوم به نام هیتلر رو شکست داده بودن، بریتانیا بسیار ضعیف شده بود، فرانسه ضعیف شده بود، خب اومدن در کنار اتحاد جماهیر شوروی خب جهان رو دو تا قطب تقسیم کردن. آمریکا احساس کرد که اون قدرت اجباریش دیگه به اون منتهایش رسیده و بعدش هم که اون بمب اتمی رو به کار بردن توی هیروشیما و ناکازاکی، میگم اون فوران قدرت سختشون بود. پا به پای اون آمریکایی ها اومدن و قدرت گفتمانی یا قدرت مولدشون رو هم میخواستن پیگیری کنن. یعنی حالا قدرت سخت اسمش با خودشه، قدرت اجباره، کوارشنه، زور میگه، به زور میخواد منویات خودش رو پیش ببره و اگر اون زوره نباشه هیچ وقت منویات پیش نمیره. باید کنار اون یه قدرتی رو هم تعریف میکردن که به نام همین قدرت نرم، قدرت گفتمانی، که حالا یکی از ابزاراش همین حقوق بشره که شما باید حالا اصطلاحاً یه ویترینی ایجاد کنی که مردم همش اون چماق شما رو نبینن و تو دستت هویج رو هم ببینن، برای اینکه بتونی قدرت نرمت رو حفظ کنی برای متحدینت. اما اون چیزی که عملا ما باش مواجه بودیم این بود که اون اینترستا، اون منافعی که ایالات متحده برای خودش تعریف کرده بود واقعا تداخل داشت دیگه با اون سایر اهدافش. یعنی خب آمریکا میخواست که هژمونی جهانیش رو حفظ کنه، تداوم ببخشه، بعد تونست 1991 که اون ابرقدرت دیگر رو هم که فروپاشی شد دیگه خودش اومد. خیلی دوست داشت که میگم زیاد اون آدم چماق به دست رو خودشو نشون نده، ولی واقعا منافع اجازه نمیداد. شما ببینید تو بحث حمایت از این حکام جباری که توی منطقه بود، خود بحث حمایت از خدمت شما عرضم که از 14 می 1948 که رژیم صهیونیستی روز نکبت شکل گرفت، خب اینا همه تناقض داشت با اون چیزه. واقعا تو اون حیث نظریه پردازی پس عملا منافع اولویت و محوریت داشت بر بقیه اون مفاهیم دیگر آمریکایی. به این خاطر به نظر من این منفعتگرایی محض آمریکایی، اون رشنالیستی بودنشون، خردگراییشون، اون دو تا چهار تا کردنشون، چون میدونن اونها یه فرمول خاصی دارن، کاست بنفیت، هزینه فایده، و این اسمش رو هم گذاشتن رشنالیزم، خردگرایی. یعنی میگه اون چیزی که هزینهش خیلی کمتر باشه منافعش خیلی بیشتر باشه. میگم منافع محوریت پیدا کرد، آمریکا عملاً دچار یک تغافل شد و منافع رو بر سایر پارامترها ترجیح داد. نتیجهش همین نکته شد که میفرمایید دیگه، خود آمریکا در بسیاری از کشورهای جهان کودتا را مینداخت، جنگ را مینداخت، بعد اومدن که پراکسی وار جنگ‌های نیابتی رو انداختن. خب ما دیدیم که اون صلحی هم که آمریکا عملا دنبالش بود، نه تنها اون صلح، اون پازیتیو پیس یعنی صلح مثبت، حتی نگاتیو پیس صلح منفی رو هم آمریکا نتونست در جهان برقرار بکنه. پس من در یک کلام جمع‌بندی کنم این بخش عرایزم رو، معتقدم که منفعتگرایی محض آمریکایی و دنبال منافع آمریکا بودن اجازه نداد که آمریکایی‌ها عملاً به موضوع دیگری غیر از منفعت بیاندیشن و عملی در این راستا انجام بدن.
درسته. آقای دکتر آمری، بحث منفعت رو آقای دکتر رضایی مطرح کردن که بالاخره این منافع مانع شد که آمریکایی‌ها حالا شاید اون آرمان‌هایی که مد نظرشون بود و بهش برسن. این وسط در سال 1948 چی میشه که کشوری به نام اسرائیل، رژیم صهیونیستی به وجود میاد و آمریکایی‌ها اصلا چه منفعتی داشتن از حمایت از این افراد و تشکیل چنین کشوری؟ بالاخره در جنگ جهانی دوم گفته شد که آقا هیتلر یهودی ها رو کشت و اتفاق بود که افتاد. حالا تو عددها بالا پایین میکنن، حالا کم میلیونه، ولی بالاخره اتفاق بودی که افتاده. اما باز ما میبینیم که همون افراد که توی جنگ بودن، خسارت دیدن، خانوادهشون، بخشای خانوادهشون حتی توی اردوگاه های مرگ رفتن، اومدن ولی همون رفتار رو با فلسطینی ها انجام دادن. این منفعت آمریکایی ها تو این قضیه چی بود؟ یعنی باز آدم ها رو تقسیم به آدم مثبت و منفی کردن، آدم خوب و بد کرد، چجوری بود؟ چطور اونجا در جنگ جهانی دوم اومدن گفتن که آقا بحث بشر و حقوق بشر، اما در بحث فلسطین انگار خیلی اون بشره براشون مهم نبود؟
من مقدم بر پاسخ به سوال جناب علی میخوام در تکمیل مباحث بسیار خوب بعد از زمان های دکتر رضایی نکته ای رو عرض بکنم. ببینید، ما اگر ماهیت قدرت در امریکا رو بشناسیم متوجه میشیم که این قدرت برگرفته از تراست های اقتصادی است و اینها منافعشون تو سرتاسر دنیا از شاهرگ های استعماری تأمین میشه و هر جایی امریکایی ها حتی به ظاهر خواستن ورود کنن برای صلح آفرینی، عملا این تضاد منافع اجازه نداد که به امریکایی ها تصمیم درست برای ورود درست بگیره. در کنار این نادیده نگیریم این شاکله قدرت صهیونیست‌ها، سرمایه داران توش نفوذ زیادی دارن. اساساً سیاستمداران امریکایی خیلی مستقل برای تصمیم گیری در بسیار از حوزه ها نیستن. موارد متعددشون هم دیدیم. در کنار این، من در حوزه روابط بین الملل در اون نگاه رئالیستی معتقدم به یه فرادولت‌هایی که داره تلاش میکنه مداخله کنه در نظام دولتی سازمان‌های بین‌الملل در دنیا. اون این امپراتوری صهیونیستی است که تلاش میکنه با سوار شدن بر اقتصاد دنیا، منابع مالی دنیا، مدیریت کنه دنیا رو. به شکل افراطی تو بعضی از کلونی های اینها دیده میشه که اونها معتقدن که دنیا، ما صاحبان دنیا هستیم و بخش عمده‌ای از جمعیت جهان بردگان ما هستن.
این نگاه چقدر آقای دکتر میخوام بگم، چون شاید بعضی از شنوندگان ما این سوال براشون میشه دیگه، آقا اینا شاید مثلا حرف داریم میزنین، اینا شعار، اینا یه سری پیشفرضه که توی اینجا شکل گرفته نسبت مثلا به یهودی ها، به این سران صهیونیست، و اینکه آقا اینقدر اینا گنده نیستن، دارن یه خودشون دارن خودشونو بزرگ نشون میدن، اینجوری هم نیست دنیا. اینو یه خورده باز میکنین موضوعشو.
ببینید این حرف درستی است، ما نمیخواهیم اونها رو بزرگ بکنیم، انقدر هم بزرگ نیستن. بزرگ ملت‌های آزاده هستن، مردم جهان هستن، نخبگان و خردمندان دنیا هستن. اما نادیده نگیریم که اتفاقاتی در دنیا میفته که با کمی کنکاش متوجه اتفاقات غیر مرسوم میشیم. امروز تو همین منطقه خودمون ببینید بخش عمده‌ای از ثروت و سرمایه مسلمانان تو چه مسیرهایی داره هزینه میشه و این توسط کیها داره هزینه میشه. ببینید امروز شرکت‌های بزرگی که دارن بعضی از پروژه‌های مدرن سازی در منطقه رو دنبال میکنن، اینا از کجا آمدن؟ ببینید در کلوب‌های مثل بیلدربرگ چه بخشی از سرمایه‌داران دنیا نشستن. امروز اساساً سیستم و مکانیزم مالی در دنیا در اختیار کیه؟ در اختیار کدوم یکی از دولت‌هاست؟ یه سوال از جامعه اهل فکر بکنیم که میشه به من بگید که پول که یکی از مهمترین منابع قدرت در دنیاست، الان در اختیار کدوم یکی از دولت هاست؟ در اختیار هیچ کدوم از دولت ها، در اختیار یک فدراسیون های فرادولتی است. حالا وقتی میریم این فدراسیون های فرادولتی رو کنکاش میکنیم، به دقت مطالعه میکنیم، وقت نقش حضور این صهیونیست ها و یهودی ها رو توش پیدا میکنیم. شما الان فقط نه در این حوزه، شما برید در حوزه رسانه. رسانه امروز یکی از ابزارهای مهم انتقال فرهنگ جامعه و در این حال یکی از ابزارهای مهم حوزه قدرته. شما ببینید همین الان رسانه ها در اختیار کدوم یکی از دولت ها هستن؟ شما مطالعه شده بالای 80% از رسانه های دنیا صاحب دولتی ندارن، صاحب غیر دولتی دارن، و این صاحب غیر دولتی در اساساً در یک سیستم و شبکه مشخص قابل تعریفه. این در انتقال اخبارشون، در نگاه مختلفشون موجود. من امانتداری کنم برم به سوال شما یک پاسخ بدم. ببینید چرا همونطور که شما گفتید حضور یهودی ها و صهیونیست ها یه دفعه از موضوعی، یک موضوع در اروپا آمد تبدیل شد به یک موضوع در آسیا و در قلب جهان اسلام. یه مقداری اگر تاریخ رو مطالعه کنیم، هرچند دنیا اجازه تاریخ نویسی درست به خیلی ها نداده، هر کس تو دنیا راجع به موضوعات خاصه حرف بزنه نفسشو بروندن و اجازه حرف زدن نداشته تو دنیا. نه اینکه چیزی وجود نداره، اسناد متعددی در دنیا وجود داره. ببینید یهودی ها قریب به 2 دهه گرداننده صحنه های متعدد آشوب و دگرگونی و ناآرامی و آنارشی در اروپا بودن. شما فقط به نقش آمریکایی ها اشاره نکنید در پدید آمدن رژیم صهیونیستی، اروپایی ها نقش جدی تو این حوزه داشتن و اون موقع اروپایی ها نقش جدیتری هم در ساخت و سازهای حوزه نظامات حکومتی بازی کردن. ببینید به نظر میرسه که اون موقع اروپایی ها و امریکایی ها با هم توافق کردن که این دردسر و آنارشی را از اروپا منتقل کنن بیرون. و شما نادیده نگیرید که اساساً صهیونیست ها و بخشی از جریان یهودی ها در دنیا صاحب نفوذ و قدرت زیادی هم اون موقع بودن هم الان هستن. اینها اساساً ضمن حفظ اون شبکه صهیونیستی در دنیا و پنهان کردن خودشون، چون اونا هم متوجه شدن که این مخاطره اگر همواره دیده بشه همین کشورهای اروپایی و امریکایی سر ستیز با اونها خواهند برداشت و اونها رو از صحنه حذف خواهند کرد. خودشون رو پنهان کردن تو دالانهای مختلف روابط بین‌الملل در حوزه سازمانهای جهانی، سازمانهای که اساساً با شکل فدراسیونی در دنیا اداره میشن، یکیش همین کلوب‌های مالی در دنیاست. شما همین الان خیلی از حوزه‌ها در دنیا هیچ صاحب دولتی و مکانیزم جهانی نداره و اگر کمی کاوش کنیم متوجه میشیم این از کجا فرمان میگیره و اساس چه قاعده ای عمل میکنه. ببینید اروپایی و امریکایی ها برای اینکه یک این آسیب از تو خودشون دور کنه، دو اساساً به یک مطالبه یهودی ها و صهیونیست ها پاسخ بدن آمدن،
یعنی هم از منافعشون بتونن استفاده بکنن همین که خود از خودشون دور باشن،
خطراتشو دور کنن. اما این کافی نبود. وقتی این شکل پیدا کرد، اروپایی ها و امریکایی ها که ببینید ما بعد از جنگ جهانی دوم در کنار اینکه اون دو قطبی شرق و غرب شکل پیدا کرد و امریکایی ها و اروپایی ها اتحاد جماهیر شوروی رو در مقابل خود دیدن، اما متفکرین غربی همواره جریان نوگرایی اسلامی رو به عنوان یک خطر بزرگ برای آینده تصور کردن. اون موقع کمتر ازش سخن گفته شد ولی در اسناد وجود داره. بعدها ببینید بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در کمیته خطر جاری امریکا که دشمن اول امریکایی‌ها رو تعیین میکنه، پرونده اتحاد جماهیر شوروی کنار رفت، بسته شد و اسلام، جهان اسلام و کشور اسلامی به عنوان پرونده جدید به عنوان دشمن منطقه با نگاه قوزه های تمدنی. توجه بکنید سالها ما درگیر جنگ های صلیبی بودیم، نقش یهودی ها و صهیونیست ها در جنگ های صلیبی یک نقش پنهانه، اینا قابل مطالعه است.
یعنی میگین یک دعوای تاریخی است، بالاخره ما نمیتونیم از تاریخ دست بکشیم و چشم بپوشیم. بالاخره یک مثلا جریان تکفیری که فکر میکردم مثلا خیلی مثلا تو این 15 سال اخیر به وجود اومد، نه، اینم یک جریان تاریخی بوده که یه دیگی بوده که داشته میجوشیده بعد حالا سرریز کرده.
بله، همین جریان تکفیری که شما میگید امریکایی ها شناساییش کردن. میدونید این طرح در برژنسکیه دیگه. برژنسکی برای مقابله با کمونیست ها گفت نیازمند یه جریان مجاهدین از مسلمان هستیم که تو منطقه جلوی اینها رو بگیره. و اساساً جریان مجاهدین و جریان نیروهای رادیکال برای مقابله با کمونیست ها و سد کردن جلوی اتحاد جماهیر شوروی رو این نظریه بوده که برژنسکی داده، پاش وایساده و این گروه ها رو او ایجاد کرده. و بعد از اینکه حتی این گروه ها تبدیل شدن به ضد خودشون و خطراتی برای غربران فراهم کردن، باز برژنسکی بعد طرفداران این نظریه بازم از حضور این گروه دفاع کردن، هنوزم معتقدن که از این گروه ها میتونن به نفع خودشون استفاده درست کنن. لذا این توجه رو بکنیم که رژیم صهیونیستی تشکیلش علتهای مختلفی داره. یکیش دور کردن اون مخاطرات از اروپا به این سمت، ولی یکیش هم ایجاد یک خنجر میان سینه مسلمانان در مقدس ترین نقطه از جهان اسلام بود. این همواره یک آنارشی. ببینید یکی مطالعه کنه که این قده سرطانی چجوری مانع از پیشرفت توسعه تو کشورهای اسلامی شد، چگونه همواره باعث یک ترس و نگرانی شد، چگونه باعث شد که بخش عمده ای از ثروت جهان اسلام صرف تسلیحات و مسابقه تسلیحاتی و غیره بشه. همین الان پروژه ایران ستیزی رو کی تو دنیا داره دنبال میکنه؟ حتی بین کشورهای اسلامی. یعنی ما الان پروژه ایران ستیزی تو کشورهای اسلامی بیشتر فعال و گرمتره، توسط صهیونیست داره دنبال میشه. چرا؟ چون اتفاق جهان اسلام به ضرر اونهاست. لذا ما توجه بکنیم این علتها